بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 با درود به شنونده عزیز و گرامی به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه جاری من امیر آرمین و همکاران در رادیو فردا خبرها و گزارش های ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم. لیلی صدر برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام. دولت بوش اینک در حال بررسی سیاست های آمریکا در عراق است و بنابر گزارش ها احتمال افزایش شمار سربازهای آمریکایی برای توقف خشونت های فرقه ای در عراق وجود دارد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت کاخ سفید از برنامه‌ریزان نظامی و تحلیلگران بودجه خواسته است تا گزینه اعزام 50,000 سرباز اضافی به عراق را بررسی کنند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه میگوید قصد دارد روز یکشنبه با همتای کره شمالیش در پکن دیدار کند. مذاکرات شش جانبه با شرکت آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و روسیه قرار است از روز یکشنبه پس از یک سال از سر گرفته شود. حدود 2500 نفر از مخالفان دولت روسیه در مرکز مسکو دست به تظاهرات صلح آمیز ضد دولتی زدند. ائتلافی از گروه‌های مخالف شامل جبهه متحد مدنی، حزب ملی بولشویک و اتحادیه دموکراتیک خلق روسیه این تظاهرات را ساماندهی کرده و آن را تظاهرات مخالفان نامیدند. دیوان عالی اداری مصر روز شنبه حاضر نشد بهائیت را به عنوان یکی از ادیان رسمی در این کشور بپذیرد. حسام عزت موسی و همسرش رانیا عنایت از این دیوان خواسته بودند تا اجازه دهد دینشان در مدارک رسمی نظیر شناسنامه درج شود. تقاضای این زوج آزادی مذهب در مصر را در بوته آزمایش قرار داده است. ایالات متحده اعلام کرد در حال بررسی مسئله کمک به ارتش لبنان است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای به روزنامه واشنگتن پست گفت میزان کمک‌های آمریکا برای بازسازی لبنان پس از جنگ اخیر میان حزب الله و اسرائیل حدود 250 میلیون دلار است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی زنده خواهان آن شد که گزینش نمایندگان پارلمان و نیز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخابات پیش از موعد در سرزمین‌های فلسطینی برگزار شود و سرانجام این که مقام‌های رسمی در سنگاپور اعلام کردند رهبر مخالفان که 3 هفته پیش به دلیل سخنرانی بدون مجوز بازداشت شده بود از زندان آزاد شده است.
خبرها را شنیدید. با سپاس از لیلی صدر. در برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا انحلال پارلمان فلسطینی و برگزاری انتخابات تازه، این را محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید. کشمکش دو جناح رقیب فلسطینی کم کم به جاهای باریک میکشد. قتل روزنامه‌نگاران در عراق محکوم شد. از سوی مدیر کل یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد. پس از یک سال توقف، گفتگوهای شش جانبه درباره خلع سلاح اتمی کره شمالی آغاز می شود. دوشنبه در یک کارشناس امور بین الملل دانشگاه نیروهای مسلح کانادا می گوید ناراضیان و دگراندیشان سیاسی و اجتماعی جامعه جوان و تحصیل کرده ایران با یافتن شیوه های خلاق و هوشمندانه شاهراهای اطلاعاتی، با مبارزه با نظام حکومتی که فعالان اینترنتی و مدافعان آزادی بیان و عقیده را سرکوب می کند، تغییر را به نفع خود به پیش می برند. مریم اقوامی از تورنتوی کانادا گزارش می دهد.
در حالی که بحث پیرامون سانسور و محدودیت های رسانه‌ای و اینترنتی در برخی از کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران توجه خاص ناظران و مدافعان آزادی بیان و عقیده را برانگیخته است، یک کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی و اجتماعی کانادا بحران سانسور و سرکوب ناراضیان در ایران را با رویدادهای تاریخی فعالیت‌های زیرزمینی و چالش برای دسترسی به اطلاعات آزاد ناراضیان در دهه 70 میلادی در اروپای مرکزی مقایسه می‌کند. باربارا فالک، رئیس دپارتمان امنیت و امور بین الملل کالج نیروهای مسلح کانادا و نویسنده کتاب بحران دگراندیشان در اروپای شرقی، وضعیت سانسور و نقض آزادی بیان در جامعه کنونی ایران را با آنچه که در وقایع تاریخی سرکوب ناراضیان سیاسی و اجتماعی اروپای شرقی دهه 70 میلادی به سامیتزاد معروف بود مقایسه می کند. در آن دوران سامیتزاد به معنای نظام مخفی نگارش، نشر و توزیع اطلاعات در دوران شوروی سابق بود که بدین ترتیب ناراضیان قادر به ایجاد ساختاری برای گردش اطلاعات بودند. باربارا فالک، رئیس دپارتمان امنیت و امور بین الملل کالج نیروهای مسلح کانادا که تحقیقات گسترده پیرامون تلاش‌های سازمان یافته نهادهای جامعه مدنی و غیر دولتی در اروپای مرکزی به عمل آورده است، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید: نمونه این تلاش‌های گسترده برای دستیابی به اطلاعات آزاد را در جامعه امروز ایران می‌توان یافت، چرا که با توجه به سانسور گسترده اینترنت، نشریات و رسانه‌های سراسر کشور، جمعیت جوان کشور برای دستیابی به اطلاعات به راه‌های غیر متعارف، زیرزمینی و به شدت خلاق روی آورده است. خانم فالک که اخیراً در مقاله تحلیلی رویدادهای ایران را با وقایع لهستان دهه 1970 میلادی مقایسه کرده است، در مورد علت چنین دیدگاهی به رادیو فردا میگوید:
ایران is in a very interesting place right now. It has a very very large young population. It has a population that is well educated.
ایران کشوری است که من فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی آن را با علاقه و جدیت دنبال می‌کنم، چرا که ایران جمعیت بسیار جوان و تحصیل کرده‌ای دارد که تعداد کاربران اینترنتی آن هر روز افزایش می‌یابد و با وجود میلیون‌ها وبلاگ نویس ایرانی در سراسر دنیا، فارسی سومین زبان مهم وبلاگ نویسی در جهان است.
It has a high degree of internet access and usage, a very, very active blogosphere. Farsi is now the third most important blogging language in the world.
این کارشناس برجسته کالج نیروهای مسلح کانادا در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا خاطر نشان می کند.
Iranian oppositional politics are at a place that I think is very similar to where Polish oppositional politics was in the early 1970s.
در شرایط کنونی گروه‌های دگراندیش ایران در جایگاهی قرار دارند که ناراضیان سیاسی لهستان در دهه 70 میلادی قرار داشتند، شرایطی که از اصلاحات ناامید شدند، سرکوب سیاسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی به حداقل رسیدند و مردم فارغ از ایدئولوژی‌های رمانتیک سیاسی در مرحله‌ای قرار دارند که با واقع‌گرایی و بدور از دیدگاه‌های خشونت‌آمیز مذهبی و سنتی به تکاملی نوین دست یافتند.
Where they were disillusioned with reform from above, they had rejected the sort of romantic insurrectionary, and they looked to a very pragmatic, non-ideological, piecemeal approach.
باربارا فالک به رادیو فردا میگوید مردم ایران در مرحله ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی قرار دارند که از حکومت استبدادی پادشاهی و نیز از انقلاب اسلامی 1979 و به قدرت رسیدن حکومت دینی روحانیون و تجربه هر دو حکومت دل بریدند و در شرایط کنونی خواستار تحول بنیادین در ساختار حکومتی کشورشان هستند.
And in a sense what Iranians are looking for now is a rejection of both.
خانم فالک تأکید می کند جامعه جوان ایران با یافتن شیوه های نوین دسترسی به اطلاعات آزاد، با سانسور و سرکوب آزادی بیان و عقیده مبارزه می کند و مروری بر کتاب گزیده ای از وبلاگ های فارسی حاکی از این واقعیت است که ایران نمونه بارزی از تلاش های سازمان یافته گروه های دگراندیش خواستار استقرار جامعه مدنی و اصلاحات در جامعه است که با بهره گیری از ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت، شاهراه‌های اطلاعاتی را یافته و با همفکران ایرانی و غیر ایرانی خود در سراسر دنیا ارتباط برقرار می‌کنند و در نهایت تغییر را به سود خود به پیش خواهند برد. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
نه دقیقه بامداد یک شنبه است. به ادامه گزارش ها می پردازیم. کویچیرو ماتسورا، مدیر کل یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، کشته شدن روزنامه‌نگاران در عراق را محکوم کرده است. ماه گذشته فیلمبردار آسوشیتد پرس هنگام فیلمبرداری از درگیری شبه نظامیان با پلیس در موسل در شمال عراق توسط شبه نظامیان به قتل رسید. به گفته خبرنگاران بدون مرز، از زمان شروع جنگ در عراق تا کنون 137 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در عراق جان خود را از دست دادند. الهی هیکس، همکار رادیو فردا از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، گزارش می‌دهد.
سازمان علمی، فرهنگی و آموزش و پرورش سازمان ملل متحد یونسکو کشته شدن یک روزنامه‌نگار دیگر در عراق را محکوم کرد. مدیر کل یونسکو آقای کویجیرو ماتسورا گفت قتل اسوان احمد لطف‌الله نشان دهنده نیاز شدید به اقدامات فوق‌العاده برای حمایت از روزنامه‌نگاران در این کشور جنگ زده می‌باشد. یکی از اختیارات یونسکو حمایت از آزادی مطبوعات در جهان می باشد. آقای لطف‌الله 35 ساله به هنگام فیلمبرداری از درگیری بین شورشیان نظامی و پلیس توسط شورشیان در موصل در شمال عراق به قتل رسیده. او خبرنگار خبرگزاری آژانس اسوسییتد پرس بود. مدیر کل یونسکو گفت تا زمانی که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های خبری نتوانند با یک امنیت نسبی به کار خود ادامه دهند، امیدی برای آینده عراق به صورت یک کشور مستقل و آزاد نیست. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده است که از زمان شروع جنگ تنها در 3 سال گذشته 137 خبرنگار و کارمندان رسانه‌های خبری در عراق کشته شدند و 51 خبرنگار به گروگان گرفته شدند که 4 خبرنگار هنوز در اسارت شورشیان نظامی هستند. آقای ماتسورا مدیر کل یونسکو گفت ارقام تکاندهنده قتل روزنامه نگاران در عراق هفته به هفته افزایش می‌یابد. تنها در سال گذشته 35 خبرنگار برای تحقق آرمان‌هایشان جان خود را از دست داده‌اند. در ماه نوامبر نیز رعاد جعفر حمادی خبرنگار روزنامه الصباح و فضل‌الله عبدالکریم کارمند تلویزیون نینوا به قتل رسیدند. مدیر کل یونسکو می‌گوید او واقعا تحت تأثیر شجاعت خبرنگاران عراقی است که این چنین با خطر روبرو هستند و از تمام مقامات دولت عراق بار دیگر خواسته است برای حمایت بیشتر از خبرنگاران در عراق آنچه را که در توان دارند انجام دهند.
الهی هیکس از نیویورک مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌داد. محکوم شدن قتل خبرنگاران در عراق توسط یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد انتخابات پیش از موعد به منظور تشکیل دولت جدید فلسطینی ظرف 3 ماه آینده برگزار خواهد شد. سازمان حماس این تصمیم را غیرقانونی و توطئه‌ای علیه سازمان دانسته است. جنبش فتح و سازمان حماس یکدیگر را به زمین سازی برای به راه انداختن جنگ داخلی در سرزمین‌های فلسطینی متهم ساختند. به گزارشی گوش می‌کنیم از فریده رهبر.
به نوشته خبرگزاری خاورمیانه، دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل تا کمتر از 2 هفته دیگر انجام خواهد شد. از 6 ماه پیش قرار بود احمد ابوالقید از اسرائیل دیدن کند، اما به خاطر شدت گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل این دیدار چند بار به تعویق افتاد. وزیر خارجه مصر در سفر به اسرائیل با اهود اولمرت نخست وزیر و سیپی لیبنی وزیر خارجه اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مصر تلاش می‌کند مقامات اسرائیلی و رهبران فلسطینی را تشویق به اثرگیری مذاکرات صلح کند. در این چارچوب وزیر خارجه مصر چندین بار در سال جاری با رهبران فلسطینی در قاهره گفتگو کرده است. به درخواست اسرائیل، مصر به میانجیگری برای آزادی گلعاد شلیت، سرباز ربوده شده اسرائیلی پرداخته است. گلعاد شلیت توسط سازمان حماس ربوده شد. در رویدادی دیگر روزنامه الحیات خبر می‌دهد روز یک شنبه گذشته فرستادگان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به طور محرمانه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کردند. به نوشته الحیات این دیدار در چارچوب تدارک برای دیدار محمود عباس و اهود اولمرت صورت گرفت. الحیات می‌نویسد دیدار رهبران فلسطینی و اسرائیل دلیل به توصیه کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا انجام می شود. قرار است خانم رایس در ماه ژانویه به منطقه سفر کند. الحیات می نویسد محمود عباس در دیدار با مشاوران اهود اولمرت خواستار آزادی مروان برقوطی از زندان شد. مروان برقوطی رهبر پیشین شاخه فتح در کرانه باختری در اسرائیل به زندان ابد محکوم شده است. به نوشته الحیات اهود اولمرت به محمود عباس پیام داده است تا زمانی که گلعاد شلیت آزاد نشود مروان برقوطی آزاد نخواهد شد. در عرصه داخلی امور فلسطینی ها محمد دهلان از رهبران فتح دولت اسماعیل هنیه را متهم کرد که به اقدامی لازم برای شناسایی و دستگیری قاتلان سه کودک فلسطینی که سه روز پیش به ضرب گلوله در غزه کشته شدند دست نزده است. جنبش فتح سازمان حماس را مسئول قتل این سه کودک می داند. سازمان حماس این اتهام را رد کرده است.
بالا گرفتن کشمکش میان دو جناح رقیب فلسطینی، حماس سازمان اسلامگرا با جنبش الفتح، سازمان میانه‌رو به رهبری محمود عباس. فریده رهبر گزارش میداد روز دوشنبه گفتگوهای شش جانبه به منظور بررسی برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی در پکن برگزار می شود. این در حالی است که دولت کره شمالی گفته است تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه پیونگیانگ برطرف نشود، این کشور از برنامه تسلیحات اتمیش دست بر نخواهد داشت. راجر ویلکینز از چین گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان می شنویم.
روز دوشنبه مذاکرات شش جانبه به منظور بررسی برنامه تسلیحات اتمی کره جنوبی در پکن برگزار خواهد شد. کیم کی گوان، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی که روز شنبه وارد پکن شد، اظهار کرد که هنوز نباید در رابطه با پیشرفت مذاکرات خوشبین بود. آقای کیم به همراه مقامات آمریکایی، چینی، ژاپنی، روسی و کره جنوبی از روز دوشنبه دور جدیدی از مذاکرات را آغاز خواهند کرد. مذاکراتی که برای 13 ماه متوقف شده بود. کره شمالی در ماه سپتامبر 2005 موافقت کرده بود که از برنامه اتمیش در مقابل کمک‌های مالی و تعهدات امنیتی دست بردارد، اما دو ماه بعد کره جنوبی مذاکرات را ترک و برنامه اتمیش را از سر گرفت. این امر در پی تحریم‌های اقتصادی دولت واشنگتن در قبال اقدامات دولت پیونگیانگ برای پولشویی و جعل دلار آمریکا صورت گرفت. از آن زمان به بعد کره شمالی برنامه اتمی خود را از سر گرفت، اولین آزمایش سلاح اتمی خود را ترتیب داد و همکنون خود را یکی از قدرت‌های اتمی می‌داند. مدت کوتاهی بعد از آزمایش اتمی کره شمالی، این کشور خواستار شروع مجدد مذاکرات شد. آقای کیم می‌گوید که به علت سیاست‌های کینه‌جویانه آمریکا نسبت به رژیم کمونیستی کره شمالی، این کشور به یک بازدارنده اتمی نیاز دارد.
اوجریوگی پیراهن هان، اوریون گیزو گاجیگو ایسول گوسیمیدا.
آقای کیم می‌گوید که تا زمانی که کره شمالی به یک قدرت بازدارنده نیاز داشته باشد، دلیلی برای کنارگیری از برنامه اتمیش وجود ندارد. او میگوید که البته اگر تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی مرتفع شود، طرف‌های مذاکره کننده میتوانند در زمینه موافقتنامه سپتامبر 2005 گفتگو کنند. آقای کیم روشن نکرد که منظورش از تحریم‌های اقتصادی آیا فقط تحریم‌های آمریکاست و یا تحریم‌های سازمان ملل را هم مد نظر دارد. دولت واشنگتن گفته است که در مورد تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی انعطاف پذیر خواهد بود، ولی تحریم‌های سازمان ملل حتی اگر مذاکرات شش جانبه موفقیت آمیز باشد ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که تحریم‌های سازمان ملل بر علیه کره شمالی بعد از آزمایش اتمی این کشور در سال جاری وضع شد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت معامله اسلحه و کالاهای تجملاتی است.
پس از یک سال توقف گفتگوهای شش جانبه به منظور خلع سلاح اتمی کره شمالی، این گفتگوها روز دوشنبه در پکن از سر گرفته می شود. هومن سیسان گزارش می داد. دیوان عالی اداری مصر روز شنبه اعلام کرد بهائیت را به عنوان یکی از ادیان رسمی در این کشور نمیپذیرد. دادگاه عالی اداری مصر میگوید پذیرفتن بهائیت به عنوان یک دین با اصول اسلام و سایر دینها مغایرت دارد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
دیوان عالی اداری مصر روز شنبه با به رسمیت شناختن بهائیان به عنوان یک اقلیت مذهبی در این کشور مخالفت کرد. دیوان عالی اداری مصر ضمن رد ثبت مذهب بهائیت در مدارک رسمی این کشور بهائیان را مرتد و طرفدار اسرائیل خواند. حسام عزت موسا و همسرش رانیه از دیوان عالی اداری مصر خواسته بودند که با درج بهائیت به عنوان مذهب آنها در مدارک رسمی از جمله شناسنامه و گذرنامه موافقت کند. تقاضای این زوج آزادی مذهب در مصر را در بوته آزمایش قرار داد. حدود 2000 بهائی در حال حاضر در مصر زندگی می کنند. سید نوفل قاضی دیوان عالی اداری مصر پس از خواندن رأی دادگاه گفت بنا به قانون اساسی مصر آزادی عقیده تنها شامل دینهای آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت می شود. قاضی دیوان عالی اداری مصر گفت فقهای مسلمان همه در مورد این مسئله توافق دارند که بهائیت هیچ یک از این سه دین نیست. تمام کسانی که به این مذهب تعلق دارند از نظر اسلام مرتد محسوب می شوند زیرا اصول این دین با اصول اسلام و سایر ادیان مغایرت دارد. در اختیار داشتن مدرک شناسایی در مصر بنا به قانون اجباری است و استخدام، تحصیل و بهره‌گیری از سرویس‌های درمانی و مالی بدون داشتن کارت شناسایی امکان پذیر نیست. بدون در اختیار داشتن کارت شناسایی، بهائی‌ها نمی‌توانند در جایی استخدام شوند، زمین یا خانه بخرند، حساب بانکی باز کنند و یا کودکان خود را در مدرسه ثبت نام کنند. در ضمن در صورت در اختیار نداشتن کارت شناسایی معتبر، آنها توسط پلیس دستگیر می‌شوند. سازمان‌های حقوق بشر روز شنبه تصمیم دیوان عالی اداری مصر را محکوم کردند. حسام بقات مدیر یک سازمان حقوق بشر در مصر میگوید این تصمیم قابل تأسف است اما تصمیم دیوان عالی اداری مصر برای دولت این کشور از بهائیان مشکل سازتر است زیرا دولت باید راهی برای مشکل صدها شهروند این کشور که مدارک شناسایی در اختیار ندارند پیدا کند. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 22 دقیقه و 16 ثانیه بعد از نیمه شب بامداد یک شنبه به ادامه گزارش ها از رادیو فردا میپردازیم. جورج کلونی بازیگر و کارگردان سرشناس هالیوود در پایان سفر اخیر خود به مصر به منظور گفتگو درباره فاجعه انسانی در دارفور سودان در دیداری از سازمان ملل متحد در نیویورک ناخشنودی خود را از کمکاری‌های این سازمان در رابطه با جلوگیری از کشتارهای دست جمعی در این منطقه اعلام کرد. همکار رادیو فردا فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
جورج کلونی بازیگر 45 ساله سینمای آمریکا که برای یاری به منطقه بحران‌زده دارفور تلاش می‌کند، پس از سفر به چین و مصر که مقامات آن با دولت سودان روابط نزدیکی دارند، به همراه پدر روزنامه‌نگارش در مصر به گفتگو با مقامات مصری درباره منطقه فقرزده دارفور نشست. از آغاز جنگ‌های داخلی در این منطقه از سال 2003 تا کنون بیش از 200 هزار کشته و 2.5 میلیون آواره به جای مانده و با وجود 7000 صلح‌بان از سوی اتحادیه آفریقا هنوز از قهر و خشونت‌های این منطقه کاسته نشده است. آقای کلونی در بازگشت به لس آنجلس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت آرزو داشتم امروز در اینجا می توانستم با قاطعیت بگویم که کار رسیدگی به فجایع انسانی در دارفور در حال پیشرفت و به ثمر رسیدن است، اما متاسفانه همه در اینجا درباره مسائلی چون چه کسی این جنگ داخلی را شروع کرده و چه کسی باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد صحبت می کنند، اما واقعیت این است که تنها کسانی که از عوارض این جنگ زجر می کشند و کشته می شوند همان مردم بیگناهی هستند که کوچکترین مسئولیتی در آغاز این درگیری ها نداشتند. آقای کلونی بازیگر برنده اسکار در ملاقاتی با کوفی انان دبیر سازمان ملل متحد او را در جریان جزئیات سفر اخیر خود به چین و مصر گذاشت، سفری که با همراهی بازیگر آمریکایی آفریقایی تبار دان چیدل، قهرمان اسکیت آمریکا جوی چیک و قهرمان المپیک اهل کنیا تلگا لوروپ انجام شد. بنابر گفته آقای کلونی، این چهار تن که در زمانهای مختلف در سودان به سر بردن، نه تنها شهروندانی نگران از اوضاع دارفور، بلکه شاهدان عینی فجایع مرگبار این ناحیه نیز محسوب می شوند. آقای کلونی در ادامه این سخنان گفت، یکایک که ما شاهد بوده ایم که اوضاع ناهنجار دارفور نه تنها بهتر نشده است، بلکه می تواند به مراتب بدتر شود. 2.5 میلیون مردم آواره بدون هیچ گونه حفاظت یا کمک رسانی و بی هیچ امیدی در این شرایط دست و پا میزنند. معدود کمک دهندگان باقی مانده هر روز از منطقه اخراج میشوند و تنها کاری که از دست مردم بی پناه دارفور برمی آید تماشای زجر و مرگ عزیزانشان است. آقای کلونی باری دیگر از جامعه جهانی خواست که در برابر فجایع انسانی که در منطقه دارفور رخ می دهد تنها تماشاگری بی تفاوت نباشند. دولت سودان تا کنون همواره با اعزام نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد به دارفور مخالفت کرده است و آن را دخالت در شؤون داخلی خود دانسته، در حالی که شبه نظامیان عرب مورد حمایت دولت سودان متهم هستند که در منطقه بحران زده دارفور غیر نظامیان به ویژه زنان بی پناه را هدف خشونت و تجاوز قرار می دهند.
درخواست کمک از جامعه جهانی به منظور جلوگیری از فاجعه انسانی در دارفور توسط جورج کلونی، هنرپیشه و کارگردان نامی هالیوود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. امروز یک شنبه 26 آذر ماه سال 1385 خورشیدی است و برابر است با 17 دسامبر سال 2006 میلادی. امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ.
هفدهم دسامبر 1944.
در این روز در نبرد میان نیروهای آمریکایی و آلمانی در بلژیک 150 سرباز آمریکایی اسیر شدند. این سربازها همان روز توسط ژنرال ارتش آلمان نازی کشته شدند. در این روز بر اثر غرق شدن ناوشکن‌های ارتش آمریکا به علت طوفان در فیلیپین 790 نفر کشته شدند.
17 دسامبر 1967
در این روز هارولد هولت نخست وزیر 59 ساله استرالیا هنگام شنا در حومه ملبورن ناپدید شد. جسد او هیچگاه پیدا نشد.
17 دسامبر 1970
در این روز در تظاهرات ضد کمونیستی کارگران در شمال لهستان بر اثر شلیک سربازان به تظاهر کنندگان دست کم 42 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند.
17 دسامبر 1972
در این روز هند و پاکستان در مورد خط جدید کنترل کشمیر به توافق رسیدند.
17 دسامبر 1983
در این روز بر اثر بمب‌گذاری ارتش جمهوری خواه ایرلند IRA در فروشگاه معروف هرودز لندن 7 نفر کشته شدند.
17 دسامبر 1983
در این روز بر اثر آتش گرفتن یک باشگاه شبانه در مادرید 83 نفر کشته شدند.
17 دسامبر 1989
در این روز با حمله تظاهر کنندگان به دفتر کمیته محلی حزب کمونیست رومانی در غرب این کشور، انقلاب مردم رومانی علیه نیکولای چاوشسکو به اوج خود رسید.
17 دسامبر 1999
در این روز سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی را در زمینه بازرسی‌های تسلیحاتی از عراق تصویب کرد. به موجب این قطعنامه بازرسان سازمان به عراق باز می‌گشتند و در صورت همکاری رژیم صدام حسین با بازرسان تحریم‌های اقتصادی علیه عراق متوقف می‌شد.
17 دسامبر 2002
در این روز با امضای قرارداد صلح، 5 سال درگیری میان گروه‌های شبه نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو که به کشته شدن میلیون‌ها نفر منجر شد، پایان یافت.
در پایان